سخنگویان
۱۹:۳۱ است. بخش با سخنگویان را آغاز می‌کنیم. در گفتگو با جناب آقای ساسان والیزاده، مدیر روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی. آقای والیزاده سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، وقت جناب والی و شنوندگان خوب برنامه شما بخیر و شادی.
سلامت باشید ان شاءالله. آقای والیزاده بفرمایید، امروز برای ما از وزارت خونه و کارهایی که انجام شده بگید.
اختیار دارید. خب هفته پرخبری بود که خبرهای خوبی هم لابلای اون هست که انشالله کام مردم ما با همچین خبرهای خوبی شیرین بشه و موضوعات مختلفی که بعد من انشالله عرض خواهم کرد. اولین موضوع خب بحث اجرای ابر پروژه های آب و خاک کشور هست. آیه مروی، ما چند ابر پروژه آب و خاک در کشور رو داریم اجرا میکنیم که یکیش احیای اراضی خوزستان و ایلام هست که فقط تو این پروژه محصولات کشاورزی تو این مناطق از 1.7 میلیون تن به 5 میلیون تن افزایش پیدا میکنه، یعنی یک افزایش 3 برابری. همین اتفاق تو شبکه‌های آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور داره اتفاق میفته که اینجوری که آقای مهندس اکبری معاون امور آب و خاک وزارت گزارش داده، از 760 هزار تن به 5 میلیون تن به یک دستاورد فوق‌العاده است و احیای اراضی در اون مناطق هست. و شبیه این رو ما در منطقه سیستان و بلوچستان داریم که اونجا از محل در واقع طرح‌های کلان آب و خاکی که دستاوردها و موضوعاتی بوده که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده، اونجا ما با اجرای طرح 45 هزار هکتاری محصولات کشاورزی از 411 هزار تن به 960 هزار تن میرسه که خب یک افزایش تولید و جهش تولید عینی و عملی در صنعت کشاورزی کشور اتفاق خواهد افتاد. فردا آقای دکتر خوازی وزیر جهاد کشاورزی مهمان مجلسی ها خواهد بود. کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس فردا میزبان آقای دکتر خوازی خواهد بود و قرار بر اینه که اونجا هم راجع به برنامه های جهش تولید و امنیت غذایی و موضوعات روز کشاورزی هم اندیشی بشه که انشالله دستاوردهای خوبی رو برای این حوزه در بر داشته باشه. آقای مروی، یه صادرات ممنوع شد، یه صادرات هم آزاد شد از محصولات کشاورزی.
بله.
ما در حیطه تخم مرغ با توجه به افزایش قیمتی که در بازار شکل گرفته بود که بخشش هم در واقع غیر اصولی بود و بالاخره کسانی تو این بازار کارهایی رو انجام میدن که منجر به افزایش قیمت میشه، ما ممنوعیت صادرات مرغ رو از عنوان مصوبه کارگروه تنظیم بازار عملیاتی شد و از 14 تیر، یعنی 2 روز پیش، این موضوع به گمرکات کشور هم ابلاغ شد. هرچی مجوز قبلا صادر شده بود توسط اتحادیه‌ها باطل شد تا قیمت دوباره تعدیل بشه و مردم بتونن تخم مرغ رو که از بخش‌های مهم سبد غذایی کشور هست قیمت متعادلی پیدا کنه. اما از اون ور چون ما امسال کشت گوجه فرنگی، محصول گوجه فرنگی کشاورزان اگرچه خارج از الگوی کشت مازاد تولید داشتند، این موضوع از طریق شرکت‌های تولید روبه گوجه فرنگی صادراتشون بلا مانع اعلام شد و اینها میتونن به هر شکلی این محصول رو در قالب صادرات بتونن انجام بدن تا کمکی شده باشه به هم تولید کنندگان این حوزه در کشور.
به امید خدا. خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه آقای والیزاده.
من یک مورد رو عرض کنم، اون هم این که امسال ما یک مبارزه، حالا اگه بگم نفسگیر اغراق نکردم، با مبارزه با ملخ در کشور انجام شد. امسال این آفت فوق العاده سنگین بود و همکاران ما در وزارت جهاد کشاورزی خب یک سال فوق العاده رو به لحاظ مبارزه، یعنی مبارزه‌ای که از پاییز سال گذشته شروع شده و همچنان ادامه داره، چند استان ما درگیر این آفت هستن. فقط در سیستان و بلوچستان طی این 8 ماه گذشته 182 هزار هکتار ما از در واقع از بحث ملخ عاری شده و مبارزه شده. در 3 استان خراسان رضوی و جنوبی سمنان هم این وعده رو بدیم که کمتر از 2 هفته آینده ملخ‌ها به طور کامل کنترل میشه و مانع آسیب رسانی این آفت به مزارع کشاورزان عزیزمون خواهیم شد. یک مورد هم عرض کنم، اونم این که آقای رضایی که معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی هست، خب با آقای خدارحمی مدیر عامل بانک کشاورزی توافق خوبی انجام دادن که با توجه به شرایط کرونا و شرایطی که تولید کنندگان مرغ گوشتی کشور دارن، این وام‌های بانکی اونها استمحال بشه و با توجه به این فعالیت‌ها بسته 14 کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا هستن و قرار هم شده تحصیلات سرمایه در گردشی به این تولید کنندگان اعطا بشه تا بتونن انشالله راه اندازی مجدد کنن.
انشالله. آقا ممنونم، متشکرم آقای والیزاده.
درود بر جناب والی، ممنونم از وقتی که برای این موضوع گذاشتید.
سلامت باشید، متشکرم، خداحافظ. شما گفتگو کردم با جناب آقای والیزاده، مدیر روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی. ها 37 دقیقه است و شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید. یه بار دیگه عرض می کنم که اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید، موضوعی رو می خواهید در برنامه‌های رادیو گفتگو و به ویژه بدون خط خوردگی بهش بپردازیم، به 30135 پیامک کنید یا 2786-1035 و اینکه لطفاً برای بار تکرار هزارمین بار و بیش از این عرض میکنیم، خواهش میکنیم که ماسک رو استفاده بکنید و مراقب سلامتی خودتون باشید. بریم سراغ موضوع حوزه سیاسی و پرونده برجام. برجامی که نمیدونم بالاخره سیب و گلابی داد یا نه، اما هر روز یک خبر جدید ازش منتشر میشود. موضوعی که الان مطرحه این هستش که اتحادیه اروپا گفته که میخوایم مکانیزم حل اختلاف در خصوص برجام رو بالاخره فعال کنیم دیگه. حالا که دیگه نمیدونم دیگه چیزی از برجام مونده یا نشو نمیدونم واقعا، ولی الانی که دیگه آش انقدر شور شده، تازه مکانیزم حل اختلاف رو اتحادیه اروپا، یعنی اون سه تا کشور و خود اتحادیه میخوان فعالش بکنن. روسیه با این موضوع و این ایده اروپایی ها ظاهرا مخالفت کرده در رابطه با اساسا این مکانیزم و ایده اروپایی ها و موضع روس ها و در مقابلش وضعیت خودمون. الان میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر برخورداری، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای برخورداری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا عرض سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
آقا واقعیت اینه که من که دیگه واقعا قاطی کردم، مکانیزم برجام حل اختلاف همون مکانیزم ماشه است، ماشه همون نمیدونم شورای امنیت. انقدر این چیزا تو این برجام اتفاق افتاد و ما همه چیز هم قاطی پاتی شد که من نمیدونم. الان اگر میشه خیلی روشن به ما بگید که این مکانیزم چیه، اروپایی ها چی میگن، روس ها چی میگن و بعد ما حرفمون چیه. این مثلا
ببینید آقای معلی عزیز، اساسا وقتی برجام نوشته شد دو ماده 36 و ماده 37 در برجام گنجونده شد برای اینکه مثل همه قراردادهایی که بسته میشه برای سازوکار رفع اختلافات.
بله.
یعنی برای موقعی که احیانا اختلافی پیش اومد به این سازوکار رجوع بشه.
تو همه قراردادها هم هست، یعنی ما خودمونم میبندیم، اون آخرش مینویسه که آقا حل دعاوی مثلا از طریق گفتگو فلان و اینا.
حالا این به مکانیزم ماشه معروف شده که من تو ادامه دلیلش عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خلاصه و خیلی با ریتم تند من عرض می‌کنم. ببینید ماده 36 برجام، بعضی میگن بند 36، بعضی میگن پاراگراف 36، اینا رو باش کاری نداریم، میگه اگر ایران به عنوان یکی از طرف قراردادها، همین قرارداد برجام، به این نتیجه رسید که طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرده، یا در نقطه مقابل 5:1 به این نتیجه رسید که ایران به تعهداتش عمل نکرده، هر کدوم از اینها به صورت مجزا میتونن به یک کمیسیون مشترکی موضوع خودشون رو ارائه بدن. چون کمیسیون مشترک یک نفر از طرف ایران هست، یک نفر از طرف 5:1 هست و یک عضو مرجع طرفه. که این کمیسیون خدمتتون عرض بکنم که 15 روز وقت داره که بیاد این رو بررسی بکنه، بعد میبره در سطح وزرای خارجه 5:1 و وزیر خارجه ایران. اگر اینها وزرای خارجه هم در اون 15 روز تونستن به یک مکانیزمی برسن یا اصطلاحا تونستن به یک تفاهم برسن، اون وقت این باعث میشه که اونجا موضوع تموم بشه. اما اگر اونجا هم به یک تفاهمی نرسیدن، موضوع میره در سطح خدمتتون عرض کنم که بالاتری انجام میشه که اون میشه کمیسیون مشترکی که خود وزرا حالا تشکیل میدن. نهایت این 4 مرحله‌ای که در پاراگراف 36 پیش بینی شده آقای مروی 65 روز بعد طول بکشه. یعنی نهایت مدت 65 روزه.
درست.
از 24 دی ماه سال گذشته این تروریکای اروپایی یعنی آلمان، فرانسه و انگلستان گفتن که ما می‌خوایم این کار رو شروع بکنیم، به دلایلی اون رو به تعویق انداختن و الان اون رو دوباره دارن مطرح میکنن. که بند 36 میگه که اگر اینها تو این پروسه 65 روز نتونستن به تفاهم برسن، موضوعی در شورای امنیت سازمان ملل. نکته اینجاست که این رأی‌گیری که میخواد اونجا بشه، چرا بهش میگن مکانیزم ماشه؟ اونجا آقای مروی یک نکته بسیار ظریفی هست که متاسفانه ما تو برجام اونجا به نظرم میرسه که به دلیل عدم تجربه‌ای که داشتیم مقداری اونجا کارمون دچار یک سختی خواهد شد. این موضوع اینجاستش که اونجا رأی‌گیری که میشه در مورد موضوع ادامه تعلیق تحریم‌ها رأی‌گیری میشه. یعنی این نکته بسیار مهمه. اونجا رأی‌گیری
یعنی اونجا
که
فرض بر اینه که تحریم‌ها وجود داره، حالا بر سر ادامش باید بحث بشه.
اونجا میگن آقایون شورای امنیت چه کسانی مخالف این هستن که خدمت عرض کنم که تعلیق هایی که ما برای تحریم ها اعمال کرده بودیم رو برداریم یا برنداریم. در حقیقت اگر یک نفر یک عضو شورای امنیت وتو بکنه، تمام اون تحریم ها برمیگرده. تحریم هایی که ذیل خدمت عرض کنم که منشور سازمان ملل بود و توی قطعنامه 2231 خیلی به عنوان دستاورد مهمی برای ما اعلام میشد. این متاسفانه به طوری هستش که حتی روسیه و چین هم بنا به ملاحظاتی بر مبنای منافع ملی خودشون، نه بر مبنای دوستی با ما، اگر هم بخوان وتو بکنن، در حقیقت نمیتونن موضوع رو به نفع ما وتو بکنن. و بر این اساس اون کاری که روسیه داره میکنه، آقای لیانوف صحبت کرد گفتش که بله ما مخالفیم، این رو به صلاح نمیدونیم، اینها بیشتر فضای تبلیغاتی هست. اما یه نکته رو باید حتما مردم ما توجه داشته باشن، اون همین هستش که قبل از اینکه این تحریم‌ها به صورت کلی برگرده، الان در همین وضعیتی که امروز ما، یعنی در این تاریخی که تو همین ساعتی که داریم با هم یه صحبت می‌کنیم، تمام تحریم‌هایی که نظام بین‌الملل به رهبری آمریکا به اون نحوی که متأسفانه به عنوان متحد همیشگیشون کشورهای اروپایی قرار دادن علیه ایران داره اعمال میشه. تحریمی نداریم در حالا. ما تو FATF هم همین رو در مجمع تشکیل مصلحت خدمت واسکان به شدت این رو مطرح کردیم. ببین آقای مروی، ما رو خدمت واسه کنم تماما از همه ابزارهای تحریم استفاده شده. ابزار تحریمی نیست که در حال حاضر علیه جمهوری اسلامی ایران بشود اعمال کرد و اعمال نشده باشه. در حقیقت یک بار روانی داره که میخوان مطرح بکنن و بگن این مسئله رو، چون الان تمام اون تحریم ها اعمال شده، تا خدمت واسه کنم داروهای ضروری هم تحریم اتفاق افتاده و از این ظرفیت خودشون دارن استفاده میکنن. اما این نکته بسیار مهمی هستش که اگر در موقعی که برجام داشت نوشته میشد خرد جمعی بیشتر به کار گیری میشد. من نمیخوام غیر منصفانه صحبت بکنم، واقعا تیم ما زحمت کشید، اعتقاد ندارم تیم مذاکره کننده ما خائن بودن، اما این اعتقاد رو دارم که امکان بهره مندی از خرد کارشناسای بیشتر، کسانی که در حقوق بین الملل زحمت بیشتری کشیده بودن، کسانی که به زبان تسلط بیشتری داشتن، موجب میشد که ما توی یک کلیدواژه خیلی کوچیک خدمت از کار اینگونه در یک منگنه قرار نگیریم. شما ببینید اگر موضوع رأی‌گیری در شورای امنیت سازمان ملل برعکس این واژه‌ای که الان هست اتفاق می‌افتاد، شما با یک رأی وتو روسیه یا چین میتونستید از این مرحله عبور بکنید. مضاف بر این که مکانیزم ماشه رو متقابلا جمهوری اسلامی هم حق داشت استفاده بکنه. آقای ظریف نامه نوشت و ایشون یک کنشگری هم انجام داد، اما خود آقای ظریف گفتش که جواب نامه ما رو هنوز هم ندادن، چون عرض کردم برای دو طرف این حق رو قائل شده بود، هم برای ایران هم برای پنج علاوه یک. و وقتی ایران نامه نوشت که پنج علاوه یک به تعهداتش عمل نمی کنه، اساسا پاسخی به نامه ایران داده نشده تا الان. و این بیانگر این هستش که شما در حقوق بین الملل هیچ ضمانت اجرا ندارید. راهکارش چی آقای مردین؟ هم بخوام بحثم جمع بکنم.
آره یه دقیقه وقت.
راهکارش این نیست شما نظام بین الملل قهر کنیم، دور خودمون حصار بکشیم. اما راهکار اساسی این است شما به نحوی مؤلفه‌های قدرت خودتون رو تقویت بکنید که کشورهایی که میخوان با شما وارد معاهده بشن، وارد قرارداد بشن، هیچ وقت به ذهنشون هم خطور نکنه که امکان این رو دارن که این قرارداد رو یک طرفه بدون هزینه ازش خارج بشن. این برای ما باید یک راهبرد باشه نه یک سازی. به همین علت هست که شما باید هر کی مؤلفه قدرت دارید، از جمله مردم، از جمله توان داخلیتون، از جمله بحثی که دارید در مورد ظرفیت‌های جغرافیاییتون، ظرفیت‌های نیروانسانیتون، همه اینها رو هم باید قدر بدونید، هم باید تقویت بکنید.
حالا نمیدونم والا، ما که با هر کی صحبت میکنیم و هر چی از برجام میگن هنوز توضیح نشدیم که این سند افتخاری که تاریخ میخواد بگه این سند افتخار چیش باید.
نه واقعیت اینه که در بحث افتخار میگوزنش مبالغه بسیاری شد، فضای نقد در اون موقع یادتون باشه بسته شد، یک فضای تبلیغاتی متاسفانه حاکم شد تا جایی که گفتن که بله دلار میشه 1000 تومان. اما وقتی که شما به فضای علمی و کارشناسی رجوع میکردید، همون موقع هم رجوع میکردید، خیلی از دغدغه مندان به خاطر اینکه خدمت از کان برکست نخورن، انگ نخورن، در فضای رسانه به این مرد ورود نکردن. من امروز دیدم که یکی از آقایون رسانه‌ای گفته بود که خیلی از مخالفای برجام حتی یک بارم برجامو نخوندن. اما آقای مروی عزیز، من به شما عرض میکنم خیلی از دغدغه مندان، خیلی از دوستان ما که در دانشگاه ها سالیان سال تدریس میکردن، بند این برجام رو با هم دیگه خوندیم، مطالعه کردیم، نوشتیم، نامه نوشتیم، آقای ظریف رو دعوت کردیم توی شورای روابط خارجی، اونجا بحث مفصلی شد در مجمع تشخیص مسئله. اما متاسفانه برخوردهای خوبی، یعنی واکنش‌های خوبی رو شاهد نبود.
نه حالا اینکه دیروز مطرح شد که این سند افتخاریه که بعداً تاریخ قضاوت می‌کنه. حالا این افتخارات بگذاریم، اینا افتخاراتیه که
افتخار موقعی هست آقای مردی که منافع ملی مردم تامین بشه.
بله.
افتخار موقعی هستش که شما اثر وضعیش رو در زندگی و معیشت مردم به صورت مستقیم ببینید. ما بریم معاهده ببندیم.
دارن دوستان بعد بگیم که تاریخ تمامش قضاوت می‌کنه.
بعد ما بگیم که بله اروپا هیچ وقت آمریکا رو به خاطر ما رها نمی‌کنه. خب اینو یک دانشجوی ترم اول علوم سیاسی هم نه، یک آدم عامیانه‌ای که حتی علوم سیاسی هم نخونده، خب اینو می‌دونه حجم مبادلات اقتصادی اروپا با آمریکا چقدر هست. پس چرا ما اینجوری اومدیم وارد این معاهده شدیم که ضمانت براش نداریم؟ آقای ظریف نامه نوشته برای انگلستان و اونجا اعلام کرده که شما به تعهداتتون عمل نمی‌کنید. خود ایشون مصاحبه کرد گفت هنوز پاسخی به نامه من ندادن. این به نظر شما یک افتخاره
دیگه؟ چه عرض کنم، حالا ولش کنید، یعنی ولش کنید که این الان به جایی نمی‌رسیم.
یه راه دیگه نداریم، غیر از ولش کردن راه دیگه نداریم.
آره این 30 ثانیه‌ای که فرصت داریم و بگید خب الان اینی که شما گفتین که دیگه ظاهرا قطعا اتفاق میفته، یعنی 64-5 اگه این مکانیزم حل اختلاف راه بیفته تا آخر تا
من عرض کردم
خودش معلوم میشه ها
آقای مرد، اینی که اصلا این فرایند بشه. اما همیشه یادتون باشه که خیلی مواقع افراد یک ماشه یا یک چماقی رو بالاتر شما نگه میدارن، میگن خب ببینید من میتونم این کارو انجام بدم، پس بیایید با من مذاکره کنید که من این کارو انجام ندم. بهترین چیزی که برای اروپایی ها ایدئال هست این هستش که ما تن به یک مذاکره مجدد نابرابر بدیم. به همین علت هستش که فضای اقتصادی کشور رو به شدت رصد میکنن، به شدت در یک پروپاگاندای تبلیغاتی میبرن، به شدت بحثی رو مطرح میکنن که مشکلات اصلی در اون مطرح نشود. و به نظر من، نظر شخصی من اینه که تریکای اروپایی بیشتر از این که به مکانیزم ماشه علاقه من باشن، چون همه تحریم رو اعمال کردن دیگه، در مکانیزم ماشه تحریم بیشتری نیست، بیشتر از اون علاقه دارن که ما بریم پای میز مذاکره در یک موضع نابرابر و اونجا امتیازات بیشتری رو بدیم.
ولی آقای دکتر اینا حتی یک ساعت هم اجازه نمیدن قطعنامه 2231 لغو بشه.
بله،
اجازه نمیدن که به 20 مهر برسه اون پرونده همینجوری بمونه.
بله،
حتی یک ساعتش هم به ما اجازه نمیدن، چون تو بله همون یک ساعت هم اینو میدونن که
بله اساسا همینه، میگن اصلا ما چرا هزینه بدیم برای این؟ بس ما میترسونیم و از این ترس استفاده و بهره خودمون رو میبریم و در نهایت بدون اینکه هزینه هم حتی بدن، با جوی که در داخل کشور به وجود میارن در فضاهای رسانه‌ای مخصوصا، به اون هدف خودشون که در نهایت یک موزه یک ببخشید مذاکره از موزه نابرابر هست، میرسن تا به یک سند. این آقای جانسون پارسال گفت ما ایدئالمون این هستش که برجام بره کنار، توافق مد نظر آقای ترامپ بیاد و امضا بشه مجدد.
و این فرایند به نظرتون، این نکته رو بگید، الان این دوستانه، یعنی این اروپایی ها روی چه موضوعی دست گذاشتن؟ روی قنیسازی دست گذاشتن از طرف ایران؟ روی آزمایش های موشکیمون گذاشتن؟ چی بوده ماجرا؟
ببین اون چهارگامی که سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد و گام نهاییش رو هنوز اعلام نکرده، اگه یادتون باشه سال گذشته گام های متعددی که ایران برداشت، بر روی اون تمرکز کردن، میگن که ایران تعهدات خودش رو انجام نمیده، از تعهداتش داره خارج میشه و پایبند نیست به اون تعهداتی که امضا کرده بود. تمرکز روی این هستش. اما بحث دیگه که از جمله حضور منطقه ایران هستش، از جمله قدرت موشکی ایران هستش، اینها رو در پیوست این موضوع در نظر دارن که به صورت غیر مستقیم بهش میپردازن. اما اون چیزی که از منظر قانونی بهش دارن توسل میکنن همینه، میگن ایران این چهارگام رو برداشته، از تعهدات خودش دست کشیده و خدمتتون عرض کنم که به تعهدات خودش در قبال سازمان انرژی اتمی عمل نمیکنه.
خیلی خب، ممنونم، متشکرم آقای برخورداری.
خواهش میکنم آقای نظیم،
آقای رادت
من خواهش
متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر برخورداری، تحلیلگر مسائل سیاسی، در رابطه با راه اندازی مکانیزم حل اختلاف در برجام و پیامدهای اون برای کشورم. فرصت داریم و یک موضوع رو میخوایم بهش بپردازیم که مطمئنن با 6 دقیقه جمع نمیشه، اما حداقل شاید یه سرنخ‌های دستمون بیاد. اونم موضوع گرونیایی که داره اتفاق میفته و کارهایی که میشود کرد. در این رابطه میخوایم گفته کنیم با جناب آقای حبیب‌زاده، عضو کمیسیون محترم اقتصادی مجلس. آقای حبیب‌زاده سلام.
سلام قربان.
ارادتمند. آقا ما 6 دقیقه فرصت داریم که الان 30 ثانیه‌اش هم من گرفتم، 5 دقیقه مون برای شما. بگید آقا برای گرونیا میخواین چیکار کنیم دیگه؟ تا کجا میره؟ بعد اصلا این تو این شرایط وزارت صنعت معدن تجارت ما سرپرست داره، وزیر نداره، چجوریه اصلا سیستم تو این وضعیت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با موضوع خلاصه مسئله گرونی هایی که امروز حادث شده در کشور و مشکلاتی رو برای مردم ایجاد کرده، قطعا مدرسه 11 برنامه هایی داره که امیدواریم با هماهنگی دولت محترم این برنامه ها را انشالله برنامه ریزی بهتری بکنه. کمیسیون اقتصادی هم بالاخره در روز اول شروع به کار خودش در مجلس 11 بعد از تعیین کمیسیون ها یک گزارش کلی و جامع رو در رابطه با وضعیت اقتصادی و همچنین تورم و وضعیت گرونی کالا و اینا گزارش مفصلی رو ارائه کردن. در این رابطه مجلس و کمیسیون اقتصادی با مدیران کلان کشور در بخش اقتصاد جلسات خوبی رو برگزار کرده، چه از جمله با وزیر امور اقتصاد دارایی رو فردا از ساعت 8 لغایت 12 ظهر با همراه کلیه معاونین بخش‌های خودش بالاخره در کمیسیون اقتصاد حضور دارن. امروز دوباره با بخش‌های اقتصادی وزارت اطلاعات جلسات خوبی رو همراهی کردیم. در روزهای گذشته هم با بانک مرکزی جلساتی برگزار شد. امیدوارم انشاءالله مجلس 11 بتونه راهکارهای خوبی رو در جهت تثبیت وضعیت قیمت بالاخره کالاهای مورد نیاز مردم هماهنگی بهتری رو بکنه. البته در رابطه با موضوع اینکه وزارت صنعت و معدن تجارت به صورت سرپرستی اداره میشه، با توجه به استعفای آقای دکتر رحمانی وزیر اسبق صنعت و معدن تجارت، بالاخره آقای مدرس خیابونی به عنوان سرپرست وزارت صنعت و معدن و تجارت منصوب شدن. ایشون هم یک گزارش کلی رو به همراه معاونین در کمیسیون اقتصادی داشتن و در ارتباط با همین قضیه زمان قانونی برای این کار، یعنی برای اینکه سرپرست صنعت و معدن بالاخره باید تعیین بشه، یک زمان قانونی داره. بالاخره این زمان قانونی باید سپری بشه. آقای رئیس جمهور هم قطعا نسبت به معرفی وزیر صنعت و معدن تجارت هم اقدام خواهد کرد و امیدوارم در روزهای آینده شاهد تثبیت قیمت ها و همچنین این بحران بالاخره مالی که الان برای کالاهای اساسی مخصوصا ارزهای خارجی، طلا، مسکن و خورد و خوراک مردم ایجاد شده، بتونیم با هماهنگی دولت محترم بالاخره در خصوص این مسائل برنامه‌ریزی های بهتری بشه. و من امیدوارم یعنی باید آرامش رو به جامعه بدیم، بتونیم برنامه‌ریزی بهتری بکنیم. مجلس باید بیشتر تلاش بکنه برنامه‌های خوبی رو داشته باشه. چه در این راستا خودتون در جریان هستین، امروز مجلس 11 از تاریخ هفته خلاص خرداد ماه چه شروع به کار کرده، قطعا برنامه‌هایی رو در زمینه‌های مختلف داشته، از جمله از کنم جلسات با مدیران خوب بخش اقتصادی کشور.
آقای حمیدزاده ما از الان 1 دقیقه وقت داریم.
من امیدوارم که انشالله در این رابطه کارهای خوبی رو
ایشالله
انجام بپذیریم.
آقا من یه سوالی میپرسم، ممکنه بگید این سوال خیلی مثلا ریشه هایی داره، علت هایی داره، اینا همه رو تا یه حدیشو میدونیم، یه حد زیادیش هم شما اطلاع دارید، یه چیزی بگید که ما آروم بشیم. آقا دلار ارزون میشه یا همینجوری میره بالا؟
قطعا عرض کردم که جلساتی رو گذاشتیم با بخش های مختلف و بدنه دولت در رابطه با همین وضعیت داخل افزایش قیمت دلار. من مطمئن هستم در روزهای آینده ان شاء الله خبرهای خوبی رو در رابطه با تثبیت از قیمت دلار و پایین اومدن دلار حتما خواهیم داشت.
واقعا ان شاء الله یعنی ارزون میشه؟
با امید خدا.
ایشان خیلی ممنونم. متشکرم. دست شما درد نکنه. ان شاء الله که اینکه گفتیم بشه. ممنونم. متشکرم. خداحافظ شما. و این آخرین گفتگوی بدون خطخوردگی امروز بود با یک خبر یا یک وعده خوبی که آقای حبیب‌زاده از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دادن و گفتن دلار تو روزهای آینده احتمالاً ارزان خواهد شد. متشکرم از همراهیتون. وقتتون بخیر. مراقب خودتون باشین. ماسک بزنید. خداحافظ.
به ساعت 20 رسیدیم. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم که از این لحظه بعد پیش رو داشته باشید. با شما عزیزان بدون خط خوردگی رو که مجله خبری بود لحظاتی قبل شنیدیم. دوستان خوبم اومدن تا برنامه گفتگوی فرهنگی رو به طور زنده و مستقیم با موضوع تابستان و معیار پوشاک ایرانی اسلامی تقدیم حضورتون کنن. امیدوارم که این برنامه رو هم از رادیو گفتگو بپسن.